بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من فکر میکنم که بد نیست بگذاریم از مرحله بحث تعریف. همین که جلسه قبل اینجوری که فرمودن این بحث تعریف زیاد روش بحث شده، بگم که اساسا تعریف خیلی اهمیتی نداره، عمده وارد شدن به اصل مطلب معرف هست. راجع به فقه نظام، ما باید ایمان داشته باشیم به اینکه نظام بر اساس فقه باشه و به فقهی که متناسب با چرخاندن نظام باشه، در این را باید بهش ایمان داشته باشیم به خاطر عقیدی که داریم، حالا چه حدیثش صحیح باشد یا نباشد، که ما من حادثتن الا ولله فیها حکم. این که ما من حادثتن الا ولله فیها حکم شامل حوادث فردی و حوادث اجتماعی و حوادث نظامی حکومتی هست، شامل همه اینها هست. و ما من حادثتن الا ولله فیها حکم. ولذا اصل این که نظام به معنی یک حکومت، دولت، عرض کنم که حالا مفهوم امام خمینی رو رحمه الله تعالی علیه می‌فرمودند بگید جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد. این جمهوری اسلامی به خودش یک نظامی است. این نظام باید بر اساس فقه باشه و فقه هم همچنانی که در یکی از جلسات توضیح دادم، یه مسائل فقهی که آقایون متصدی میشند و فتوا درش صادر میکنند، یه وقت هدف فردی، که وقت هدف جامعیست نه فردی، اجتماعیست نه فردی. این رو مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در یکی از مقالاتی که خیلی قدیم، احتمالا در ایام جوانیشون هم بوده که دیگه 50-60 سال قبل میشه، عرض کنم که اون مقاله رو نوشتن و خیلی مقاله ارزشمندی است تحت عنوان شیل مستقبلی یا حرکت اجتهاد شیل، یادت نیست اون چیز تیتر اون مقاله رو، تیتر مقاله شون، تیتر مقاله شون عرض کنم که که مستقبل در حرکت اجتهاد داره، که آینده نگریشون میکنه در این مقاله که روند حرکت اجتهاد رو به چی میره، و اونجا توضیح میدن به این که چون علمای شیعه مدت‌ها دور بودند از حکومت و سیاست و نظام و حکومت‌هایی که برپا شد تاکنون بعد حکومت های غیر شیعه بوده، شیعیان عادت کردن، علمای شیعه عادت کردن که فقه را، اجتهاد را به صورت فردی بنگرن و هدفشون فردی باشه، ولی وقتی که نظامی برپا شد در زمان ما الحمدلله جمهوری اسلامی برپا شد، این روشن میشه که این فقه و این اجتهادی که فقه را ارائه میکنه باید نه تنها فرد را در نظر بگیره، بلکه مهمتر این است که جامعه را در نظر بگیره. ایشون در اون مقاله توضیح میدن که چه آثاری بار میشه و چه تفاوتهایی هست بین این که نظر مجتهد به فرد باشه یا نظر مجتهد به جامعه، به عنوان جامعه باشه. بله، ذکر میکنند چندین مورد و چندین بله اثری که بر تفاوت بین این دو نحو بار میشه. و از جمله که خیلی مهم است مسائل مستحدثه هست، که این مشکل مسائل مستحدثه در نظام باید حل بشه. به یک نحوی عرض کنم که بنده حقیر در یه سال تحصیلی در نجف درسم را مبدل کردم به یه بحث کلی و قواعد کلی که زیاد تأثیر میذاره روی مسائل مستحدثه، و وارد مسائل ریز مسائل مستحدثه اگر بخواییم بشیم خودی سالها طول میکشه تا یکی از مسائل مستحدثه رو استنباط حکم بکنیم. ولی من در این درون یک سال در نظر گرفتم که یه قواعد کلی هست که زیاد تأثیر میگذاره، البته نمیشه گفت اختصاص داره به مسائل مستحدثه، ولی زیاد تأثیر میگذاره در مسائل مستحدثه. این بله مسائل کلی و این قواعد کلی را بحث کردم در یه سال تحصیلی در نجف، که از جمله این که در شبهات موضوعیه بله مرجع چیست، رو به چی باید رجوع کرد در مسائل حکمیه، در شبهات حکمیه. خب معلومه که باید رجوع کرد به سبیه مجتهد که فتواه، باید به فتاوای علما رجوع کرد در شبهات حکمیه. و اما در شبهات موضوعیه، در شبهات موضوعیه تقلید نداریم، همچنانی که لابد وارد هستید، آقایون که حتما وارد هستن، که شبهات موضوعیه مانند این که حالا این چیزی که در لیوان در برابر ما هست آیا خمر است یا خل، خمر است یا سرکه است، خب این مجتهد صاحب فتوا ممکنه تخصصی نداشته باشه در این بابت چی بگه، چی جواب بده، این رو هر چیزی رو باید به متخصصین خودش مراجعه کرد. یا این که این انگشتری که اگر طلا باشه برای مرد حرام است و نماز مبطل است و چنین و چنان، و اگر بله اون ماده شبیه طلا که طلا نیست برنج میگن، چی میگن، قدیم میگوستیم برنج، نمیدونم حالا چی بهش میگه جهرخار، اون باشه نه حرام است و نه مبتل نماز است و نه هیچی. و حالا از فقیه نپاسیم که این چیه، میگه من که اهل تخصصه، من که زرگر نیستم و زر را چی نشناس از زرگری یه شهری دارید به فارسی هم من خیلی واردش نیستم. زرگر
قدر زرگر
شناست قدر گوهر گوهری، بله قدر زر زرگر شناست قدر گوهر گوهری. مشتهد در مقام فتا میگه این جای فتوا نیست که من فتوا بدم، این شبهه حکمیه نیست، این شبهه موضوعی است، به متخصصینش رجوع بکنید، چرا آمدید پیش من و هکذا. شبهات موضوعی تقلید درش نیست، شبهات موضوعی رو باید به متخصصین خودش رجوع کرد اگر جای تخصص باشه. اگر جای تخصص نباشه خب شبهه موضوعی آیا این لباس من ملاقات با نجاست کرده یا نکرده، خب این دیگه یه علم تخصصی نداره، این اطلاع شخصی خود مکلف بله دخیل است. عرض کنم که و لذا این یکی از قواعد کلی میشه که آنچه که باید بهش رجوع کرد در شبهات موضوعیه چیست، این رو روش بحث کردم. این به عنوان یکی از قواعد کلیهی که زیاد تحکیم میکاره روی مسائل مستحدثه، چون مسائل مستحدثه غالباً از شبهات موضوعیه است. از باب مثال بله قواعدی که دیگر از قواعد از بحثهای کلی که زیاد تأثیر میگذاره روی مسائل مستحدثه این است که الاحکام تتبع العناوین، یه قاعده دیگری هست الاحکام تتبع الملاکات. کجا باید تمسک بکنیم به قاعده الاحکام تتبع الملاکات و کجا باید بحث کنیم، کجا باید بله بپذیریم اون یکی رو که تتبع العناوین. خب هیچ بحث کردن که تتبع العناوین اون اثباتیه بحثش، ملاکات ثبوتیه، تتبع الملاکات ثبوتیه. و اینکه حالا ملاکاتی اجمالا داریم، منتها این ملاکات غالبا محفیش بر ما و خدای تبارک تعالی شرع مقدس خودش ملاکات رو مطلع است و اجمالا ما یقین داریم که خدای تبارک تعالی بدون مصلحت بدون ملاک حکمی را جعل نکرده و باید بر اساس ملاکی باشه. این دوتا را بحث کردم روش که قاعده الاحکام تتبع العناوین و قاعده الاحکام تتبع الملاکات. اون وقت آیا میشه بر اساس ملاک بله مسائل مستحدثه رو استنباط حکم کرد؟ این به نحوی که نیفتیم توی دامن قیاس استحسان، چون قیاس هم که باطل است به تواتر است در روایات ما که قیاس و استحسان رو عینه اطهار نفی کرده اند. حالا ما اگر بخواییم مسائل مستحدثه را بر اساس ملاک، خب این ملاک حدیثی میشه که ما در تفصیل ملاک را که نمیدونیم و یا میشه این کار را کرد یا نمیشه و حدودش چیه محدودش چیه. و این قواعد کلی که بعد روش بحث کردم به عنوان بله مسائلی که قواعدی که زیاد تأثیر میذاره روی مسائل مستحدثه. حالا من در این جزوه توضیح دادم تیترهای این قواعد کلی رو، عرض کنم که یکی المرجع به شبهات موضوعیه، و شبهات موضوعیه به چی باید وجود کرد. دوم تبعیت الاحکام للملاکات. سوم تبعیت الاحکام للقوانین. چهارم ضوابط اسناد فعل الی الفاعل. این خیلی مهم است به خاطر این که خیلی از احکام بستگی دارد به تشخیص دادن فاعلش. حالا از باب مثال تصادف شد بین دو تا ماشین، یکی مرد یکی افتاد و مرد. این رو به کی نسبت بگیریم؟ دیهش را از کی بگیریم؟ قصاصش، دیهش، اگر متعمد باشه قصاص، اگر بله متعمد نباشه دیه، از کی بگیریم؟ باید مشخص بشه فاعلش کیه یا نه؟ به کی نسبت داده میشه این فعل؟ ضوابط نسبت دادن فعل به فاعل. کسی امر کرد به کسی دیگر، اون کسی اون که اون برای جریمه قتل انجام بده، آیا فاعل مباشر این فعل بهش نسبت داده میشه یا اون آمر این فعل بهش نسبت داده میشه؟ تا این که ببینیم قصاص و یا دیه به گردن کیست. الا غیر ذلك خیلی از مسائل مستحدثه بعد فهم حکمش بستگی داره به تشخیص فاعل. این ضوابط میخواد، ضوابط تشخیص فاعل، اسناد فعل الى من، اسناد به چه کسی باید داده بشه. این ضوابط میخواد که این یک سری ضوابط من ذکر کردم در این بحث. ضوابط و اسناد فعل الى فاعل، بله قاعده کلی دیگر الاختلاف بین تشخیص العرفی و تشخیص العلمی. این هم خیلی مهمه. در علم جدید، علوم جدید، علم پزشکی، مثلا پزشکی جدید، این شخص مرده حساب میشه، چیز مغزی گرفته، مغزش مرده میگن این مرده، در حالی که قلبش میزنه قرصن میگن این مرده نیست. قرصن میگن تا قلبش کار میکنه زنده است. اختلاف در موارد و زیاد هست این چینی که تشخیص عرفی با تشخیص فنی علمی جدید متفاوت. تشخیص عرفی چیزی میگه و تشخیص فنی علوم جدید چیزی دیگه میگه. در این موارد چه باید کرد؟ احکام شرعی آیا تابع تشخیص عرفیه یا تابع تشخیص علم جدیده؟ این رو روش بحث شبه مفصل روش بحث کردم به عنوان یکی از قواعد کلی که زیاد مؤثر است در مسائل مستحدثه. بله از اختلاف بین تشخیص العرفی و تشخیص علمی. یکی دیگر حکم ولایتی، حکم حکومتی، اون دیگه فتوا نیست، حکم حکومتیه که در موضوعات حکم حکومتی میتونه کار بکنه، فتوا نمیتونه در موضوعات باشه. ولی حکم حکومتی ولایی به ولایه حکم صادر بکنه، اون میتونه در موضوعات کاربرد داشته باشه و این کاربردش در شبهات موضوعیه در مسائل مستحدثه تا چه حد هست و چه گونه هست، این رو پیش بحث کردم. بله دیگر اون بحث جنجالی زیادی که هست و اون مدخلیت زمان و مکان در احکام، اون حدودش چیه؟ زیاد روش بحث و جنجال شده این مسئله که دخالت زمان و مکان در احکام چگونه هست. این عمومیت داره، اختصاصی به مسائل مستحدثه نداره، ولی زیاد کاربرد داره در مسائل مستحدثه. اینها قواعد کلی بود که بر مسائل و بحث های کلی بود که بله روش بحث کردم در اون گشتاب تحصیلی که عرض کردم، بحث کردم روی قواعد کلی که زیاد تأثیر میگذاره در مسائل مستحدثه. اینها را متاسفانه یعنی در حد نوشتن، در حد شعر نویس و در حد مختصری که خودم به ذهنمش و خودم فراموش نکنم، و اینها را اگر بخواییم چاپ بکنیم نیاز داره به بازنویسی مفصل و وقت زیاد میگیره ازم، که اینها باید بازنویسی بشه و به چاپ برسه. انشاءالله اگر یک فرصتی پیدا کردم در آینده باید این کار را بکنم. این بحث مهم نیست که اگر پاک نویس بشه به چاپ برسه انشاءالله خیلی مفید خواهد بود. زمانم کافیه دیگه این مقدار بحثی که کردم الان رو ساعت شدی از هر بودی به هر کس رو ساعت پس همین مقدار اکتفا می کنیم و الحمدلله رب العالمین.